هشت شب در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته بیش از 150 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. حسن روحانی تصویب لوایح FATF را بهترین راه مبارزه با فساد توصیف کرد. و وزیر خارجه قطر خواستار گفتگوی منطقه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و کشورهای عربی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 150 نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. سیما لاری روز چهارشنبه اعلام کرد ابتلای بیش از 6000 تن دیگر نیز در این مدت زمانی تایید شده است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 54 هزار نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه طی سخنانی دستور رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ادامه بررسی لوایح FATF را راهگشا توصیف کرد و گفت تصویب این لوایح بهترین راه مبارزه با فساد است.
همونی که معروف است به لوایح مربوط به FATF، اون بهترین راه برای مبارزه با فساده. یعنی اون جایی است که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد، ولی این راه مبارزه با فساده.
ایران ماها فرصت داشت که تصویب دو لایحه در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی را نهایی کند، اما به دلیل تعلل طولانی مدت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت حسن روحانی، تعیین تکلیف دو لایحه همچنان منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با منقضی شدن دوره قانونی این بررسی، علی خامنه‌ای با تمدید آن موافقت کرده است. منتقدان و مخالفان پیوستن ایران به این قوانین بین المللی می گویند در صورت تصویب این لوایح، روند کمک های مالی ایران به گروه های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه خواستار کاهش تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ایران شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت این بحران با گفتگو، احترام به حق حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی دیگری قابل حل است. در سالهای اخیر تنش در روابط میان تهران و ریاض و متحدانش به شدت افزایش یافته و طرفین یکدیگر را به دخالت در امور یکدیگر متهم می‌کنند. قطر نیز خود از سوی عربستان سعودی و متحدانش تحریم شده است، اما در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی برای پایان دادن به این تنش با میانجیگری کویت و ایالات متحده در جریان است. تصاویر و فیلم ها از تهران حاکی است که شماری از بازنشستگان و دانشجویان در تجمعی در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه در مقابل وزارت دادگستری تجمع کردند. این تجمع همزمان با نشست هیئت داوری سازمان خصوصی سازی برای تصمیم گیری درباره خلعیت از امید اسدبیگی، کارفرمایی خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه برگزار شد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار برگزاری این تجمع شده بودند. آنها بر لغو خصوصی سازی این شرکت تاکید کرده و خواستار واگذاریان به دولت و نظارت کارگران بر اداره این واحد و یا واگذاریان به خود کارگران هستند. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند و تحت محاکمه قرار دارند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سازمان هواپیمایی کشوری ایران چهارشنبه اعلام کرد گزارش نهایی تحقیقات خود پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی را هفته آینده به کشورهای مرتبط ارسال می کند تا آنها بتوانند نظرات خود را درباره آن اعلام کنند. کیف می گوید بی صبرانه منتظر است تهران به وعده های متعددی که داده عمل کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه اعلام کرد مسئولین بررسی سانحه پرواز 752 در ایران دوشنبه طی کنفرانس ویدئویی ضمن ارائه کلیات پیشنویس گزارش نهایی به سوالات نمایندگان کشورهای مرتبط پاسخ دادند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده که گروه بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری پیشبینی میکند ترجمه این گزارش هفته آینده جهت اعلام نظر به کشورهای زیربط ارسال شود. بر اساس این بیانیه کشورهایی که در تحقیقات مشارکت داشتند به مدت 2 ماه فرصت خواهند داشت تا نظرات خود را به سازمان هواپیمایی کشوری منعکس کنند و پس از آن گزارش نهایی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با توجه به این توضیحات گزارش نهایی فنی سانحه پرواز 752 در بهترین شرایط اواسط ماه مارس اواخر بهمن ماه منتشر خواهد شد. مطابق توصیه های ایکاو سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی گزارش فنی بررسی سوانح هوایی باید طی 12 ماه از وقوع سانحه ارائه شود. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی چهارشنبه به رادیو فردا گفت کیف منتظر عملی شدن وعده های تهران است.
این روزها توجه ویژه به تحقیقات در ایران از جمله تحقیقات فنی معطوف شده. تا امروز هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم. دست کم 2 ماه است که از طرف ایرانی میشنویم گزارش فنی نهایی آماده شده و در حال ترجمه است. تا زمانی که این گزارش به دستمان نرسد نمیتوانیم بفهمیم نتایج تحقیقات فنی در ایران چه بوده، زیرا ارزش گزارش‌های مقدماتی محدود است و صرفاً گزارش نهایی فنی سندی است که آن را در تحقیقات جنایی و هم در تعیین مبلغ غرامت که موضوع مذاکراتمان است در نظر خواهیم گرفت. بسیار علاقمندم وعده‌هایشان اجرا شود و سخنان بسیار شیرین مقامات ایرانی جامعه عمل بپوشد.
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین 8 ژانویه 18 دی ماه دقایق پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مسئولین ایرانی همواره بر آمادگی خود برای همکاری تاکید کردند و در بیانیه جدیدی که سازمان هواپیمایی کشوری چهارشنبه منتشر کرد تاکید شده گروه ایرانی بررسی شفافیت کامل و استانداردهای ایکاو را در تعامل با کشورهای دیگر مد نظر داشته. سه‌شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز اعلام کرد طی 2 دور مذاکره که طی امسال برگزار شد ایران با شفافیت کامل تمام یافته‌های تحقیقات خود را در اختیار اوکراین قرار داده. این در حالی است که طی هفته گذشته مسئولین اوکراینی در دفتر بررسی سوانح هوایی، مؤسسه دانش قضایی، دادستانی کل و وزارت خارجه که هیئت مذاکره کنندگان با ایران درباره پرواز 752 را تشکیل می‌دهند، یک صدا به رادیو فردا گفتند ایران همکاری لازم را نمی‌کند. دولت کانادا نیز همواره گفته ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده و اخیراً یک نهاد مستقل کانادایی نیز در گزارش 79 صفحه‌ای اعلام کرد ایران در رابطه با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست انجام نداده و سوالات بسیاری را بی‌پاسخ گذاشته. ایران کانادا را به سیاسی کاری متهم می‌کند و به این کشور در زمینه پیگیری سرنگونی هواپیمای اوکراینی هشدار داد. بستگان قربانیان پرواز 752 سرنگونی این هواپیما را جنایت عمدی می‌دانند و همواره درباره روند رسیدگی به این پرونده نارضایتی خود را ابراز داشتند. در آخرین پیام انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 حکومت ایران را متهم می‌کند که در طول سال گذشته مشغول تحریف حقیقت بودند و در آستانه سالگرد سرنگونی این هواپیما به فشار بر بازماندگان افزودند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اما اگر در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
همه عالم متوجه هستند که ایران از نیروهای در واقع شیعه پاکستانی و افغانی نیروهای نیابتی رو درست کرده که در یمن و سوریه بجنگن و بهشون وعده وعیدایی داده، ولی این آقای ظریف با اون لبخند وقیحش که بسیار بسیار منزجر کننده است، چشم در چشم خبرنگار میگه ما برادران افغانیمون رو مجبور نکردیم، ایشون به خاطر اعتقاداتشون رفتن. اصلا چیزی که در جمهوری اسلامی خیلی باب شده و فارغ از اینکه کدوم نیروی سیاسی روی کار باشه، این هستش که تو چشم آدم ها نگاه میکنن، میخندن و دروغ میگن و اصلا شرم نمیکنن.
روی صحبتم با آقای خامنه ای، آقای خامنه ای شما 87 سالتونه، 42 سال مرگ بر این مرگ بر اون گفتین، تجاوز، قتل، آتش سوزی، آیا بس نیست؟ این چند سوار رو بذارید مردم در راحتی زندگی کنن، شاید نام خوبی از شما یادگار بمونه. گمون نکنم، البته تاریخ به بدی از شما و روحانیت صحبت خواهد کرد. واقعا مردم رو به روز سیاه نشوندین، مردم محتاج یه تیکه نون شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات که به وضعیت و پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی میپردازد. در این برنامه میپردازیم به وضعیت و پرونده مهدی صانع.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
44 سال دارد و اهل تبریز است. هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما در بازگشتش از ترکیه به ایران بازداشت شد. او همکنون در زندان ارومیه محبوس است. مهدی صانع فرشی 1.5 سال در ترکیه مشغول به کار بود. 27 مرداد ماه امسال تصمیم گرفت برای دیدن خانوادش به ایران برود، دیداری که میسر نشد. او به محض ورود به خاک ایران توسط مأمورین وزارت اطلاعات در مرز بازداشت شد و پولها و وسایلش هم مصادره. هرچند او بعدها تحت فشار و ضرب و جرح از سوی مأمورین امنیتی ناچار شد بنویسد و امضا کند که همه وسایل خود را تحویل گرفته، اما واقعیت خلاف این بود. مهدی صانع فرشی 1 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت فشار و بازجویی قرار گرفت. بعد به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد، زندانی که همچنان در آن محبوس است. علت بازداشت او مواردی بود که مأمورین امنیتی در حافظه تلفن همراهش یافتند، از جمله شماره تلفنی از مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و بنیانگذار کمپین‌هایی برای حقوق زنان. مهدی صانع فرشی مانند میلیون‌ها شهروند ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود. او دغدغه‌هایش را به مسالمت‌آمیزترین روش ممکن می‌نوشت، از حقوق زنان و اسیدپاشی‌ها تا اعدام‌ها و زندانیان سیاسی. او هرگز فکرش را هم نمی‌کرد که این فعالیت‌های مدنی و صلح‌آمیز به پرونده‌ای امنیتی تبدیل شود. عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام اتهام‌هایی بود که در شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او منجر شد. مهدی صانع فرشی در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در حصار 4 دیواری سرد زندان ارومیه سر کند، دور از مادر سالخورده‌اش که تحمل مشقت سفری 150 کیلومتری خارج از توان اوست، که هر هفته از تبریز به ارومیه برود برای ملاقاتی کوتاه با فرزندش از پشت شیشه های کدر کابین ملاقات.
اما انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در آستانه سالگرد سرنگونی این هواپیما اعلام کردند حکومت ایران فشار بر خانواده‌ها برای دریافت رضایت را افزایش داده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.